بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه 82 سوره مبارکه بقره چند مسئله بسیار مهم مطرحه که پروردگار عالم رویگردانی از این چند مسئله رو سبب دچار شدن به عذاب غیر قابل تخفیف میدونه و این که رویگردان از این چند مسئله در قیامت یک نفر یار و مددکار نخواهد داشت. ممکنه در دنیا این آدم رویگردان قوم خویشای زیادی داشته، دوستانی داشته، رفقایی داشته، ولی در متن آیه شریفه هست که در قیامت در کمال غربت و تنهاییه، یعنی یه قوم خویشی، یه رفیقی، یه دوستی که او رو یاری بکنه و از عذاب نجاتش بده نخواهد داشت. گرچه آیه شریفه درباره قوم حضرت موسی است، ولی قرآن مجید در واجبات، در احکام، در اخلاقیات آیاتش اختصاص به یک قوم نداره. همین مسائلی که در این آیه 82 مطرحه در آیات متعددی در سوره های مختلفی درباره امت پیغمبر اسلام هم مطرحه. تا اونجایی که من دقت کردم همین مسائل درباره امت پیغمبر در آیات 152 و 153 سوره انعام، آیه 177 سوره مبارکه بقره مطرحه. حرفم دو کلمه است: واجبه. این مسائل در زندگی رعایت بشه، چون به نفع دنیا و آخرت خود مردم و رویگردانی از این مسائل، رویگردانان رو در قیامت دچار کیفر و عذاب خواهد کرد. یه سلسله آیات هم داریم که حتما تو قرائت قرآن برخورد به این آیات کردید که پروردگار عالم می‌فرماید اعمال شما مسئولش خودتون، اعمال امتها مسئولش خودشونن. این طور نیستش که اگر اونا در مسائلی مسئول باشن شما نباشین. نه، شما مسئول اعمال هستی و این که این خیلی مهمه، این که چون امت پیغمبر هستید اگر اعمال رو انجام ندین کاری به کارتون نداشته باشم، اینجور نیست. در قرآن هم به پیغمبر دستور داده، به یهودی ها، به مسیحی ها، به مجوسی ها بگو ولکم اعمالکم ولنا اعمالنا. شما در گروه اعمال خودتون هستی، ما هم در گروه اعمال خودمون هستیم. اگر انجام داده باشیم اهل نجات، انجام نداده باشیم اهل نجات نیستیم. دین رو خداوند متعال برای این قرار داده که مردم آرام، راحت، با امنیت، بدون دردسر و بدون ضرر زدن به دیگران زندگی بکنند. خداوند متعال از این دین نه خودش سود میبره نه فرشتگانش. اسلام امیرالمؤمنین میفرماید سودش مال خود مردمه، لعنه لا تنفعه طاعتو من اطاعه. خداوند متعال از دینداری مردم چیزی نصیبش نمیشه، چون غنی به ذات احتیاجی نداره که مردم به دین عمل بکنن سود ببره، یا در مقامی نیستش یا اگه کل مردم بیدین بشن خدا ضرر بکنه. از فرمایش امیرالمؤمنین بعد آیات قرآن خیلی روشنه که دین یک پارچه منفعته و منفعتش مال مردمه. بیدینی یک پارچه ضرره، ضررش مال مردمه. یه آیهی براتون بخونم، خیلی آیه عجیبیه، خیلی عجیبش اینه که این آیه اصلاً درباره کل انبیاء خدا مورد نداره، موردش فقط یه نفره، اون هم پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. ما 27 پیغمبر رو در قرآن مجید اسماشون رو میبینیم که 5 تاشون اولوالعزمن یعنی دینشون در زمان خودشون جهانی بوده، یعنی مأمور به کل مردم عالم بودن، الا رسول خدا که دینش تا قیامت جهانیه. تمام انبیا میدونید غیر حضرت مسیح زن و بچه داشتن. شما در قرآن میخونید اهل لوط، یعنی زن و بچه حضرت لوط، اهل ابراهیم، زن و بچه حضرت ابراهیم، حتی به تعبیر اهل بیت برای حضرت ابراهیم اومده. ولی خداوند متعال در آیات شریفش درباره اهل بیت هیچ پیغمبری به امتاشون سفارشی نداره الا اهل بیت پیغمبر اسلام. سفارشش چیه درباره اهل بیت پیغمبر؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، به مردم اعلام بکن من برای نبوتم، برای این 23 سال زحمتم پاداشی نمیخوام، نه کم نه زیاد، هیچ پاداشی نمیخوام. خب به همه انبیا همین خطاب شد. همه انبیا رو خدا فرمود به امتاتون بگین ما سألتكم علیه من اجر این اجریه الا علالله. همه 124 هزار پیغمبر به امتا گفتن ما درباره رسالتمون، زحماتمون، حتی حضرت نوح که 950 سال واقعا جون کند بین مردم، به مردم بگو من پاداشی نمیخوام، پاداش من بر عهده خداست. اما به پیغمبر اسلام فرمود از مردم طلب پاداش کن که مزد رسالت تو رو بدن، و پاداش رسالت تو مودت فی القرباست. به جای کلمه محبت مودت، محبت ریشش حب سه حرفیه، حبب که حالا تشدید گرفته شده حب، مودت هم ریشش سه حرفیه، ود دو تا داله با هم ادغام شده تشدید گرفته شده ود، ودده بوده ود. خب مودت یعنی چی؟ خود منم نمیدونستم فرق بین مودت و محبت چیه تا در یکی از کتابای قوی مصری ها که دیگه اونا زبان مادریشونه و زبان نسلیشونه اونجا دیدم این استاد عربی و استاد تفسیر قرآن که در دانشگاه الازهر مصر آدم مطرحی بوده، یه چهره معروفیه در کشور مصر، به نام محمد رشید رضا، ایشون به کلمه مودت که رسیده مودت رو اینجور معنی کرده، میگه محبت یه امر قلبی، همین امر قلبی، کاری دیگه نمی کن. مودت یعنی محبت توأم با اطاعت، الا المودت فی القربا معنیش اینه که پاداش من محبت به اهل بیت من و اقتدای به اهل بیت منه. این پاداش رسالته. یعنی اگر مرد و زنی به اهل بیت محبت داشته باشن و در حد خودشون به اهل بیت اقتدا بکنن، یعنی دستوراتی که اهل بیت دادن عمل بکنن، چیزایی رو که اهل بیت حرام دانستن عمل بکنن، چون نه همه واجبات در قرآن نه همه محرمات. مثلا عربا خورما زیاد داشتن، خورما رو مینداختن تو خمره شراب درست میکردن، میخوردن و مست میکردن و عربده میکشیدن. خودشون اسم این شراب رو گذاشته بودن خمر. خب وقتی آیات حرمت خمر نازل شد و پروردگار فرمود خمر یه عمل شیطانیه، خب همه عربا می فهمیدن که این شراب خرماست. اما پیغمبر اکرم اومدن اعلام کردن، چون این اجازه رو خدا به پیغمبر داده بود که قانون تشریع بکنه، فرمودن کل مسکرن حرام، فقط شراب خرما حرام نیست، شراب انگورم حرامه و هر مسکری، حالا ممکنه آشامیدنی نباشه، مسکر کشیدنی باشه، بو کردنی باشه، فرق نمیکنه، هر چی که شما رو به مستی ببره من تا قیامت حرام اعلام میکنم. اینجا قرآن مجید میفرماید اطاعت از پیغمبر واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول، هم اطاعت خدا واجبه هم اطاعت پیغمبر. حالا خدا می‌فرماید پاداش طلب کن، اگر من به اهل بیت محبت داشته باشم در حد خودم هم اقتدا بکنم، یعنی مأموم اهل بیت باشم، چیکار کردم؟ پاداش رسالت پیغمبر رو پرداختم. اما اگر اقتدا به اهل بیت نکنم، مثل این یه میلیاردی که الان تو دنیا هستن و کاری به کار اهل بیت ندارن و میگن مسلمون هم هستیم، دیدید که در مکه مسجد الحرام مسجد النبی تو نماز جماعت راه نیست، اما اون نمازی که اونا میخونن نماز اهل بیت نیست، نمازیه که بعد مرگ پیغمبر ساختنش، بسم الله شو حذف کردن، تشهدشون جور دیگه است، رکعت سوم جور دیگه است، نماز میتاشون 4 تکبیر داره، حجشون هم بدون ترتیب و موالاته، یعنی هنوز منا نرفتن میان یه گوشه مسجد الحرام سرشونو تیغ میزنن به جای 4 رو دیگه که منا باید تیغ بزنن، یعنی یه حجی غیر حج اهل بیت، یه نمازی غیر نماز اهل بیت. یه عده‌ای هم که اصلا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، مسکرات رو میخورن، اینا روز قیامت به عنوان بدهکار به پیغمبر، به رسالت پیغمبر گرفتار میشن. اونجا هم که نمیشه بدهی رو پرداخت کرد، میشه. در قرآن مجید قیامت به بی نماز خطاب میرسه. یه دونه سجده بکن، یه دونه، بیشترم نه. و هم آیه تو سوره قلم، و هم یدعون الی السجود. از همه بی نمازا دعوت میشه یه سجده بکنه. قیامت زمین دیگه، انسانم روی همین زمین محشور میشه. خب به نظر میرسه همونجا زانو بزنه و پیشونیشو بذاره رو زمین و یه سبحان ربی الاعلا و به حمده بگه. و هم یدعون الی السجود، دعوت میشن یه دونه سجده بکنید. قرآن میفرماید فلا یستطیعون، نمیتونن. نه 7 صبح سجده نکردن. این حالت سجده نکردن هم قیامت بر اونها حاکم، حاکمه. میگن تاریکی ترس داره. خب مؤمن، مؤمن که در روایات برزخش به اندازه‌ای که از هر طرف 40 تا قوی ترین نور باشه روشنه. خب مؤمن ترسی نداره از تاریکی، چون بعد مرگش تاریکی نداره. حالا فرض بکنید بعد مرگ برای مؤمن تاریکی باشه، بازم نمی ترسه، چون مؤمن در تاریکی دنیا سحرا، تو اون نمازا، تو اون گریه ها، تو اون دعا کمیلا، سحرا عادت داشته به تاریکی. یه تاریکی که برای خدا بوده، مگه اون وقت که تو دنیا بود از اون تاریکی های سحر میترسی؟ در برزخ هم اگر تاریکی باشه نمیترسی، که تاریکی هم نداره. بدهکاری به پیغمبر اونم پاداش رسالتش، مگه در قیامت ممکنه؟ وقتی خدا میفرماید یه سجده نمیتونن بکنن، چطور میخوان 60 سال عمر تکلیف رو که بدهیشون رو به پیغمبر ندادن اونجا ادا بکنن؟ امکان نداره. یعنی اون روحیه وجود نداره، بدن هست، اما این که تو دنیا 60 سال بهش میگفتن نماز بخون، میگو نمیخوام بخونم. این نمیخوام بخونم هم قیامت باهاشون هست و نمیتونن سجده کنن. خب پاداش معلوم شد. یعنی ما 70 سال، 60 سال، 80 سال خدا رو عبادت بکنیم، در مسیر مستقیم باشیم، این میشه پاداش پیغمبر. خب پیغمبر اکرم از پاداش دهندگان چی گیرش میاد؟ شما یه 2-3 ثانیه فکر بکنید. خدا واجب کرده به امت پاداش پیغمبر رو بدیم. حالا یه بدنه از امت که شیعه است داره پاداش پیغمبر رو میپردازه، از زمانی که پیغمبر از دنیا رفته تا حالا که 1500 ساله، ما شماره شیعیان رو که نداریم، میلیاردها شیعه در این 1500 سال اومده و رفته و پاداش پیغمبر رو پرداخته. حالا به نظر شما پیغمبر از این پاداش چی گیرش میاد؟ خدا به پیغمبر میگه بگو لا اسألكم علیه من اجر، لا اسألكم، من از شما پاداشی نمیخوام، پاداش من الا المودت فی القربا، اینه که به اهل بیت محبت داشته باشید و اقتدا بکنید. بعد خدا به پیغمبر میگه بگو باز و ما سألتكم من اجر فهو لكم، این پاداشی که من از شما خواستم بازگشت کل سود این پاداش به خودتونه. ما سألتكم علیه من اجر فهو لكم، این دینه، نه پیغمبر میخواد جیبشو پر کنه، نه ملائکه و نه پروردگار عالم. اگر خداوند متعال در قرآن گفته مسکر، خمر حرامه، ضرر این خوردن مشروب به خدا میرسه، به ملائکه میرسه، به پیغمبر میرسه، گناهان همه ضرر دارن، ولی ضرر مال گناهکاره. عبادات منفعت داره، ولی منفعتش مال عبادت کننده است. حالا آیه رو گوش بدیم، آیه 82 که باز تکرار بکنم این حرف ها مخصوص به قوم موسی نیست. امام عسکری می فرماید این واقعیات الهیه مربوط به همه است. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از قوم موسی پیمان گرفتیم. حالا این پیمان یا پیمان فطریه که خود این یه پرونده جدا داره، یه بحث جدا داره، من واردش بشم خستتون میکنه. پیمان فطری یعنی خداوند متعال وجود انسان رو به گونه ی آفریده که نسبت به خودش جهتگیری داره. اگر یه نفر هیچ کلمه ای از دین به گوشش نرسیده باشه، فرض کنید مادر او رو زایده برده گذاشته توی غار، برگشته تو شهر، اونم به یه شکلی بزرگ شده، حالا 13-14 سالش که میشه، مثلا در غار میفته، از غار میاد بیرون، حالا نه آدمی رو دیده، نه مادر رو دیده، نه پدر رو دیده، هیچ کی رو ندیده. از غار که میاد بیرون آسمون رو میبینه، زمین رو میبینه، اشیاء رو میبینه. فطرت معنیش اینه، به خودش نگاه میکنه میگه من بودم، خب کاملا میفهمه نبوده، پس من نبودم. این کوام که من تو قارش بودم اینام نبوده، من نبودم اینام نبودن دیگه، این آسمونم نبوده، این زمینم نبوده، یکی هستش که اینا رو درست کرده، این فطرت. یعنی خدا جوری انسان رو آفریده که اگه تک و تنها بی پیغمبر بی امام یه جا رهاش بکنن، وجودش به طرف صاحب عالم جهتگیری داره. یا پیمان فطری گرفتیم از شما که شما میدونید شکر منعم لازمه، هیچکی هم که بهتون نگه، اگر کسی بهتون خوبی کرد درون شما، شما رو جهت میده که این خوبی رو تشکر بکنید، یه امر فطری. یا نه، موسی رو فرستادیم، تورات رو فرستادیم، شبانه روز موسی شما رو دعوت کرد، آیات تورات شما رو دعوت کرد، شما هم دیدید حرفای موسی حق، آیات تورات حق. هر وقت موسی شما رو دعوت کرد، تورات دعوت کرد به این مسائل، گفتین رو چشمه. این مسائل خیلی عالی عمل میکنه. این معنی و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خب پیمان برای چی گرفت؟ برای چی پیمان گرفت؟ حالا پیمانا رو میگه برای چی گرفتم. لا تعبدون الا الله، این یک. و بالوالدین احسان، این حرفا درباره ما امت پیغمبرم هست دیگه، تو قرآن دیدی. حالا برای نمونه من یه قطعه آیه رو بخونم، به ما داره میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، به ما داره میگه. یعنی دین خدا همیشه یه دین بوده، خدا دو تا دین نداشته. از زمان آدم تا الان، الان تا قیامت، یه دونه دین فقط خدا داره. تفاوت دین در زمان پیغمبر و زمان انبیای گذشته این بوده که انبیای گذشته به اندازه نیاز مردم دین رو اظهار کردن، زمان پیغمبر اظهار دین، دین کامل بوده. خب زمان حضرت نوح جمعیت که انقدر تو دنیا نبوده که یه دینی به این گستردگی خدا بهشون عنایت کرده باشه، به اندازه نیاز دین رو عنایت کرد. چقدر محتاج به حلال و حرام بودن، و خیلی چیزا نبوده که خدا به ملت بگه حرومه، بعدن که پیدا شد خدا فرمود حرام. ولی زمان نوح خیلی گناهان نو اختراع نشده بود، خدا هیچ حرمتی رو اعلام نکرد چون نبود، یا واجبی در زمان نوح پیش نیومد که خدا به ملت بگه واجبه. حج در زمان نوح نبوده، اعلام هم نشد واجب. به تدریج هرچی که پیش اومد، حلال و حرام و واجب، رو پیش آمده اومد تا تکمیل شد. خب ما پیمان گرفتیم که لا تعبدون الا الله، جز خدا را عبادت نکنید نپرستید. من اول آیه رو میخونم، شماره مسائل رو هم با انگشتم میشمارم تا با خواست خدا فردا متن آیه رو براتون توضیح بدم. یه بار دیگه شماره آیه رو بگم، اگه خواستید بعد منبر خونه خودتونم ببینید. آیه 82 سوره بقره: لا تعبدون الا الله. یک. و بالوالدین احسانا. احسان به معنی احترام تنها نیست، احترام اکرامه. خدا بلد بوده چه لغاتی رو به کار بگیره. احسان یعنی نیکی کردن، یعنی پدرت که داره هی سرفه میکنه زود ببرش دکتر، مادری که داره نفس نفس میزنه ببرش دکتر، پول نسخه نداره پول نسخهشو بده گرچه بهت سخت بیاد، خودت هم درآمدت کمه، اما دیگه جمع و جور کن و به پدر و مادر نیکی کن. یا پدر مادر تا حالا مشهد نرفتن، آرزو دارن، تو هم میتونی بفرستیشون. اکرام غیر احسانه. و بالوالدین احسان. چند تا شد؟ دوتا. و به کیا دیگه احسان کن؟ و ذی القربا، به قوم خویشات. اکرام نبا، احسان. و الیتاما و المساکین. این چند تا؟ پنجتا. و عقی و قولوا للناس حسنا. زبونتون با مردم زبون زیبایی باشه. قولوا للناس حسنا. فحش، قیمت، تهمت، تحقیر با زبون تو سر مردم زدن ممنوع. قولوا للناس حسنا. این شیشتا. و عقیم و صلاح. این آیه درباره بنی اسرائیل، یعنی چند هزار سال قبل از پیغمبر خدا نماز رو به بنی اسرائیل هم واجب کرد، به امتهای قبلش هم واجب کرد. و عقیم و صلاح و آت و زکا، زکات به پردازی. ثم تولیتم الا قلیلن، اما بعد این پیمان گرفتن بیشترتون تولیتم الا قلیلن، روگردان شدید، زیر پیمان زدید، نه منو عبادت کردید، نه به پدر مادر نیکی کردید، نه به قوم خویش، نه به یتیم، نه به مسکین، نه خوب حرف زدید، نه نماز خوندید، نه زکات دادین. تولیتم الا قلیلن و انتم معرضون. اصلا اخلاق شما این بوده که از بخواسته های من روتونو برگرد. خب این رو برگردانی نتیجهش چیه؟ نتیجهش رو تو آیه 86 میگه، یعنی دنباله آیه یه حرفایی داره با بنی اسرائیل، بعد میگه اینایی که روگردان از مسائل منن، اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا پاک آخرت رو دور انداختن، فقط چسبیدن به دنیا. فلا یخفف عنهم العذاب، قیامت یه ذره تخفیف در عذابشون نمیدم، ولا هم ینصرون، یک نفرم پیدا نمیشه اینا رو یاری کنه که از عذاب نجات بده. این متن آیه. حالا تا توضیح هر کدامش، لبه تیز آیه همین روبرگردانیه، نمیخوام نمیخوام عبادت بکنم، نمیخوام به پدر و مادر نیکی بکنم، نمیخوام، به من چیه؟ خودشون میدونن، بی خود منو به دنیا آوردن. اینا رو میگم، تو همه امت‌ها بوده. نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام به یتیم، به من چه که به یتیم برسم؟ میگم اهل بیت تو خونه بودن که از بیرون صدای پیغمبر رو شنیدن. پیغمبر در زدنش این بود، هیچ وقت اون چکش در رو نمی زد به در. خونه ها کوچیک بود، صدا می رسید. همیشه پیغمبر می اومد روبروی در وای می ساد و اینجوری در می زد: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن رساله. تا صدیقه کبرا صدای پیغمبر رو شنید، اومد در رو باز کرد، فرمود فاطمه جان نهار چی داری؟ گفت بابا ام ایمن یه مقدار آرد و روغن بر من هدیه آورده. فرمود خب من امروز اومدم نهار پیش شما باشم، همونو درست کن. از اینجا به بعد حضرت زهرا می فرماید، روایت در کتاب کامل و زیارات که قوی ترین کتابمونه درباره زیارت و گریه بر اهل بیت، میگه بابام اومد نشست، ما چهارتام روبروش نشستیم، منو علی و حسن و حسین. حالا انو حرف شروع نکرده پیغمبر، فقط داره به قیافه ما نگاه میکن. خوب که ما رو نگاه کرد از جا بلند شد، رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز، بعد سلام نماز مثل آدم داغ دیده شروع کرد گریه کرد. خب ما هم عظمت پیغمبر اجازه بهمون نمیداد بپرسیم چتونه، ولی تا پیغمبر گریهشو شروع کرد حسین از جا بلند شد، رفت کنار شانه راست پیغمبر، اونم شروع کرد گریه کردن. من تو کتابای سنی ها دیدم این روایت که پیغمبر هیچ وقت طاقت گریه ی ابی عبدالله رو نداشت. سنی ها نقل کردن هر وقت دم در خونه زهرا رد می شود صدای گریه ی ابی عبدالله می اومد وای می ساد، می گفت فاطمه جان این بچه رو ساکت. من تحمل شنیدن گریه شد. تا حسین گریه شروع کرد پیغمبر برگشت بغلش گرفت اوورد رو دامن نشون، فرمود حسین جان چرا گریه میکن؟ گفت بابا به گریه شما گریه میکنم، من شما مهمونی نیومدین چرا گریه میکنی؟ فرمود عزیز دلم من امروز شما رو که نگاه میکردم بعد خودم رو هم نگاه میکردم، میدیدم که بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه، میدیدم سحر ماه رمضان فرق باباتو میشکافم، میدیدم به بدن برادرت کنار مسجد حمله میکنن، اینا مصیبت های کمی نیست. ولی برگشت به حسین گفت لا یوم که یوم میکرم یا ابا عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم اصلح امورنا اللهم ايد قائدنا اللهم انصر واحفظ امام زماننا